شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیومی دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان.
سلام و صبح بخیر به شما.
بله، به شنوندگان محترم برنامه رادیوم. یک شنبه 23 اردیبهشت 1403، 12 می 2024 میلادی و 3 ذی‌قعده 1445 قمری را آغاز میکنم.
این شما و این رادیوم یک شنبه. رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز همراه با احسان مهرجو مروری بر تقویم علم داریم، ببینیم که در این روز چه اتفاقات و چه نقاط عطفی رو از پیش رو گذروندیم. امروز چه مناسبتی داریم آقای مهرجویی؟
تا چند لحظه دیگه میریم سراغ مهرجویی.
آره دیگه،
مهرجویی
گفتم. مهرجویی بهتر نیست؟
آره، من مهرجو هستم. آره، یک دو تا مورد کوتاه از اونایی که دوست نداری ولی میتونم بگم.
بگو همین
الان. ولش از افتتاح که میگی چه درد میخوره.
افتتاح مهم نیست. افتتاح مهم اینه که الان داره چیکار میکنه اون.
آره،
ساختار،
مثلا
اون کارخونه، اون نمیدونم.
سال 1401 شاهد افتتاح ایستگاه فرستنده تلویزیونی رادیویی دیجیتال بودیم.
خب،
در شهر بم افتتاح مرکز جامع انتقال خون شهر خانسار سال 1400 سال گذشته همین موقع رخ داد. و افتتاح خط تولید سنگ پریفیلد داروسازی کاسپیان هم سال 1402 مثل امروز رخ داد.
یه تقویم پیدا کردی که این افتتاح رو توش نوشته داشتم. داری واسه خودت محتوا سازی می‌کنی.
خب خارجی‌ها رو که دیگه هی گفت به درد نمیخوره، به چه درد میخوره؟
نه، من کی گفتم؟ نه، میگم اگه نقطه عطفی هست، یه چیز مهمیه، مثلا
عطف داریم چرا نداریم؟
سال روز مثلا افتتاح انستو پاستور هنوز داره کار میکنه، خیلی هم مفیده، توی همه چی هم داره سعی میکنه پیشرو باشه، توی فضای دانش بنیان هم هستش. حالا اون زمانی که هنوز دانش بنیان مد نبودش، به نوعی انستو پاستور کلی مرکز علمی داشتیم. یا مثلا پژوهشگاه رویان چقدر جای مهم و خوبیه در تاریخ علم ایران. مهمه، خب آغاز به کارش و افتتاحش مهمه دیگه، ولی مثلا نمیدونم سنگ آهن کجا بود.
خب نه دیگه، این فهرستی که من دارم اونا هم توشه، به اون روزا هم برسیم اونا رو میگم.
خب آخه سنگ آهن افتتاحی است، نمیدونم یه کارخونه سنگ آهن
به
چه کار من میاد.
رشد دیگه، کار علمی انجام شده. برنامه رادیوم هر روز در اپلیکیشن کست باکس هم قرار میگیره. اگر به هر دلیلی از اپلیکیشن ایران صدا نتونستید استفاده بکنید، میتونید با اپلیکیشن کست باکس به آرشیو برنامه رادیوم دسترسی داشته باشید. کافیه که نام برنامه رادیوم یا ra.radiom رو اونجا جستجو کنید.
شما رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان.
رادیوم، شبکه جوان.
30881.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح. رادیوم.
اما آنکه بیخبر است خفته به. بریم به سراغ میثم موسوی و بخش المینیوم که به نوعی مروری بر مهمترین رویدادهای دنیای علم و فناوری. قبلش احسان انگشتو بالا گرفتی.
آره، گفتم که صفحه برنامه رادیوم رو دنبال بکنید در فضای مجازی.
برای چی؟
در جریان رویدادهایی که در برنامه اتفاق میفته دوستان قرار بگیرن. موضوعات برنامه، تصاویر کارشناسان.
اصلا چیز مناسبی نیست، اصلا نرید دنبال
نکنید. چرا اتفاقا دوستان میان خیلی هم استقبال میکنن، پیشنهاد میدن به ما.
چی نداره این صفحه، فقط عکس کارشناسا رو منتشر.
آقا عکس اون حرکت رونالدو که یه نفر اومد رونالدو رو ضایع کرد و گذاشتیم، چقدر جالب بود دوستان. خیلی بود. علمی البته نبود، ولی بخش زنگ تفریحمون بود دیگه. تو علم بعد زنگ تفریح داشت به حال. صفحه ما رو دنبال بکنید به نشانی @ra.radium. تو بخش دایرکت میتونید حتما پیشنهاد بدین به ما موضوعات مورد علاقه خودتون رو، و البته فراموش نکنید خیلی از شما پیام میدید که برنامه رو یادتون رفته بشنوید یا سر کار بودید فرصت نکردید بشنوید. کافی که اپلیکیشن کست باکس روی گوشی همراهتون نصب کنید، در دو نسخه اندروید و آی او اس موجود هستش. هر روز که برنامه پخش میشه یک دو ساعت بعد فایل برنامه در کست باکس در صفحه برنامه رادیو اونجا قرار میگیره، نوتیفیکیشن روی گوشیتون ظاهر میشه، میتونید برنامه رو بشنوید، دانلود کنید، نظر بدید، برای دوستانتون هم ارسال کنید.
چقدر طولانی شد نفسم گرفت. بریم به سراغ المینیوم با میثم موسوی.
منیزیم، پتاسیم، المینیوم. المینیوم دیگه چیه؟
به المینیوم خوش آمدید. تو این برنامه ما فقط در مورد دنیای علم و دانش و همینطور دستاوردهای علمی صحبت می‌کنیم. در اولین بخش باید بگم که متخصصان یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق شدن بالشتک جذب ارتعاش تولید کنند که از این محصول در خطوط ریلی برای از بین بردن ارتعاش و کاهش استهلاک سازه‌های اطراف استفاده میشه. این شرکت دانش بنیان پدها یا بالشتک‌هایی تولید کردن که از پلیمرهای خاصی تولید شده و میتونه ارتعاش رو تا حد قابل قبولی کاهش بده. امکان کنترل و نظارت بر تمامی بخش‌های ساختمان به صورت هوشمند و از راه دور فراهم شد. یکی از دغدغه‌های ساکنان امکان نظارت، مدیریت و کنترل بخش‌های مختلف ساختمان به ویژه در مواقع حضور نداشتن و فاصله‌های دوره. به همین خاطر فناوران ایرانی دست به طراحی سامانه‌هایی زدند که امکان نظارت و مدیریت بخش‌های مختلف ساختمان رو امکان پذیر می‌کنه. سری بزنیم به قاره اروپا. محققان اسپانیایی موفق به کشف یک روش جدید برای ایجاد خاصیت ضد میکروبی در صفحات نمایش لمسی شدند. صفحات نمایشی لمسی به ویژه مواردی که در محیط‌های عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرند، اغلب توسط انگشتان هزاران نفر لمس میشن و به شدت آلوده هستند. محققان یک لایه مسی رو بر روی یک لایه شیشه‌ای قرار دادند و اون لایه تا دمای 390 درجه سانتیگراد گرم شده و به مدت 10 دقیقه در اون دما نگه داشته میشه و بعد سرد میشه. لایه به دست اومده خاصیت ضد باکتریایی مس رو حفظ میکنه، اما شفاف و از نظر الکتریکی نارسانا میشه. باز هم در بخش کشاورزی باید بگم که محققان دانشگاه تهران موفق به شناسایی و ارزیابی کارایی مایع و جامد حاصل از پیرولیز برگ نخل خرما برای کاربری در کشاورزی شدند. حجم سالیانه برگ‌های هرس شده نخل خرما بسیار زیاده که البته مورد بهره برداری مفید قرار نمی‌گیرد. پسماند نخلستان‌ها ماده خام مستعدی برای تولید فرآورده هاست. با این وجود از این پسمان مایعی به دست میاد که دارای ظرفیت جایگزینی سموم شیمیایی حشره کشه که فاقد تأثیرات منفی شیمیایی در محیط زیسته. ممنونم که در برنامه المینیوم امروز همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم در برنامه رادیوم رو همراهی بفرمایید.
در پرونده ویژه امروزمون جناب آقای مصطفی اکبری مدیر تسهیلات تجاری سازی صندوق نوآوری شکوفایی حضور دارند. تا لحظات دیگه احسان مهرجو گفتگو با ایشون رو تقدیم حضور شما میکنه.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
پرونده ویژه امروز را آغاز می‌کنیم و من گفتگو می‌کنم با آقای مصطفی اکبری، مدیر تسهیلات تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی. آقای اکبری سلام، خوش آمدید به رادیو.
سلام، مرسی از دعوتتون، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. هفته گذشته رئیس جمهور در یک برنامه تلویزیونی به صورت زنده صحبت می‌کردن و اشاره داشتند به اینکه در آغاز به کار دولت 5000 شرکت دانش بنیان ثبت شده داشتیم و الان بیش از 10000 شرکت دانش بنیان فعال داریم. یعنی ما الان 10000 شرکت دانش بنیان فعال داریم.
ببینید، در رابطه با این بحث شرکت دانش بنیان، تعدادشون که حدوداً 10000 شرکت ما داریم الان، بحث فعالیتشون عمدتاً شرکت های فعالی هستن و اینکه خب توی دسته‌بندی های مختلف از نوپا، نوآور و فناور بر اساس مبلغ فروشی که دارن و تعداد نیروی انسانی که دارن دسته‌بندی میشن.
خب این مبلغ فروش که میگیم آیا اهمیتی داره برای جایی مثل صندوق نوآوری یا اون جایی که به اینها حالا اون گواهی دانش بنیان بودن رو نشون میده که چقدر از فعالیتشون در حوزه دانش بنیان هست. چون به هر حال ما میدونیم خیلی از شرکت هایی که مجوز دانش بنیان رو دارن در حوزه های دیگه ای هم دارن فعالیت میکنن یا محصولات دیگه ای رو دارن تولید میکنن که اون محصولاتشون دانش بنیان نیست.
بله درست میفرمایید. بحث در واقع میزان فروش و تعداد نیروی انسانی در نوع شرکت ها تاثیرگذاره. طبق دستبندی که طی چند سال اخیر روی شرکت ها انجام شده، شرکت هایی که زیر 5 میلیارد تومان فروش دارن توی دسته نوپا قرار میگیرن.
فروش سالانشون؟
کل فروش سالانشون، بله.
فارغ از اینکه چه میزان سوداوری داشته باشه.
بله بله، فارغ از این موضوع توی دسته نوپا قرار میگیرن. خب یک شرکتی که اصلا برای اینکه یک شرکت دانش بنیان تلقی بشه، حداقل باید یک محصول دانش بنیان داشته باشه.
محصول دانش بنیان یعنی چی؟ به هر حال ما هر چیزی که تولید بکنیم از یه دانشی براش استفاده کردیم دیگه.
خب ببینید، این یه سری معیار و شاخصایی داره اینکه دانش بنیان بشود یه شرکتی یا اون محصول دانش بنیان بشه. اون شاخصا باید رعایت بشه، مثلا اینکه قابلیت کپی برداری به راحتی نداشته باشه، یا اینکه اون سطح تکنولوژی و دانشی که اون محصول داره از یه سطحی بالاتر باشه. چون ما یه تیارلی داریم توی بحث میزان در واقع تکنولوژی یا سطح دانشی که برای یک محصول در واقع استفاده میشه، و بر اساس اون شاخص ها معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شرکت ها رو ارزیابی میکنن و توی دسته های در واقع این سه تا دسته که خدمتتون عرض کردم قرار میدن. در خصوص اینکه شرکت های دانش بنیان دسته بندیشون، ما دسته اول نوپا همونطور که خدمتتون گفتم زیر 5 میلیارد تومان فروش هستن. دسته دوم شرکت هایی هستن که بالای 5 میلیارد تومان فروش دارن، اما فروششون کمتر از 50% میزان فروششون دانش بنیانه، یعنی عمدتا روی فعالیت‌های غیر دانش بنیان درآمدزایی داره انجام میشه براشون. و دسته سوم شرکت‌هایی هستن که بالای در واقع 5 میلیارد تومان فروش دارن و اینکه بالای 50% فروششون هم بابت محصولات و یا خدمات دانش بنیان هست و اینکه بالای 10 نفر هم لیست بیمه‌شون هستش که توی دسته فناور قرار میگیرن و یه جورایی بهترین نوع شرکت دانش بنیان به لحاظ اینکه کیفیت کارشون بیشتر در واقع متمایل به محصولات و خدمات دانش بنیان، همین دسته شرکت‌های فناور هستن.
ممنونم. و الان اتفاقی که افتاده در صندوق به چه صورت هستش؟ به هر حال ما میدونیم که سالهای سال شرکت‌های دانش بنیان، حالا با تعریف جدید شما شرکت‌های فناور و شرکت‌های نوپا، مجموعه‌شون حالا بگیم شرکت‌های دانش بنیان، تحصیلاتی رو از صندوق دریافت می‌کردند و نمی‌دونم حالا اصلاً نظارتی روی نحوه استفاده و نحوه اینکه پولی که یا تحصیلاتی دریافت می‌کردن چطور مصرف شده صورت می‌گرفت یا خیر، اما ظاهراً الان تقسیم بندی صورت گرفته و نوع حمایت‌ها بسای حمایتی تغییر کرده، درسته؟
بله.
ممنون می‌شم توضیح بدید که الان اتفاقی که افتاده چی هستش و شرکت‌ها چیکار باید بکنند.
حتماً. ببینید، صندوق نوآوری و شکوفایی تقریبا از سال 92 شروع به کار کرده و خب تأسیس صندوق هم بر اساس قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان بوده که در سال 89 در واقع این قانون مصوب شد. از سال 92 تا طی چندین سال، با توجه به اینکه خب تعداد شرکت‌های دانش بنیان هم خیلی رشد نکرده بود، ما در واقع خدماتمون رو هر شرکتی که مراجعه می‌کرد به صندوق بر اساس اون نیازی که این شرکت داشت خدمات رو به شرکت‌ها ارائه می‌کردیم. حالا از خدمات بلاعوض گرفته برای توانمندسازی این شرکت‌ها تا خدمات تسهیلاتیمون که بخوایم براشون تسهیلاتی اعطا بکنیم و یا اینکه ضمانت‌نامه‌هایی صادر کنیم برای اینکه بتونن توی قراردادشون استفاده بکنن. وقتی که این سالها گذشت، طی سالهای اخیر ما یک تغییر رویه‌ای داشتیم توی در واقع اعطای خدماتمون و این تسهیلاتی که به شرکت می‌خوایم تخصیص بدیم. برنامه‌ای که ما حالا سال گذشته هم داشتیم، امسال هم در واقع داریم به صورت خیلی ویژه‌تر بهش می‌پردازیم، بحث در واقع طراحی کردن برنامه‌ها و بسته‌هایی در راستای شعار سال هستش.
بله.
ما پارسال بسته رشد تولید رو داشتیم که تو اون بسته حدوداً 3000 میلیارد تومان تسهیلات دادیم به شرکت‌ها و این 3000 میلیارد تومان موجب رشد فروش حدوداً 70,000 میلیارد تومانی شد برای شرکت‌های دانش‌بنیان. امسال ما حدوداً 10 تا بسته داریم که بسته‌هایی که طراحی دارن میشن و بخشش طراحی شده و طی در واقع بازه زمانی این بسته‌ها رو ما معرفی می‌کنیم تا شرکت‌ها بتونن بهره‌مند بشن. یکی از این بسته‌ها که ما در خدمت شرکت‌ها خواهیم بود بسته 1000 فناور هست تحت عنوان 1000 فناور و برای شرکت‌هایی هستش که زیر 5 میلیارد تومان فروش دارن.
بله.
با این هدف هستش که شرکت‌ها بیان یک تسهیلاتی از ما دریافت بکنن، بتونن از نوپا تبدیل بشن به فناور. من ابتدای صحبتام خدمت یعنی عرض کردم زیر 5 میلیارد تومان فروش دسته‌بندی شرکت‌ها میشد نوپا. ما تسهیلاتی می‌خوایم بدیم به این شرکت‌ها که بیان تبدیل بشن به فناور. یعنی چی؟
یعنی برنامه‌ای برای تبدیل از نوپا به فناور داشته باشن دیگه.
دقیقاً. یعنی یه برنامه‌ای باید به ما بدن که با گرفتن این تسهیلات در سال 1403 فروششون به بالای 5 میلیارد تومان میرسه و بالای 50% این فروششون فروش دانش بنیان هستش و اینکه لیست بیمه شون هم به بالای 10 نفر میرسه. این سه تا شاخص، شاخص‌های در واقع شرکت‌های فناور هست.
و در این حالت چه میزان تسهیلات دریافت می‌کنن؟
میتونن تو این حالت ما برای این بسته در واقع خدمتیمون تسهیلات تبصره 2 قانون بودجه رو در واقع در نظر گرفتیم. قانون بودجه سال 1403 رو در نظر گرفتیم که تا سقف 3 میلیارد تومان با دوره بازپرداخت 48 ماهه در واقع میتونیم به این شرکت‌ها با معرفی نامه صندوق معرفیشون کنیم به بانک‌ها بتونن از تسهیلات قرض الحسنه بهره مند بشن.
آقای اکبری، واقعیتش اینه که ما وقتی که درگیر این پروسه ها میشیم تو همه این سال‌ها دیدین درگیر بوروکراسی داریم میشیم، انقدر طول میکشه و طولانی میشه که آخر سر یا اون بودجه دیر به همون میرسه یا به میزان کافی نمیرسه. مثل وام‌هایی که سال‌های سال، مثلا میگم برای همین وام ازدواجش مثال بخوام بزنم، خیلی از افراد همیشه شاکی بودن که آقا گفتن که انقدر وام تعلق میگیره، میریم یه شعبه‌ای یا یه بانکی میگه که ما بودجه‌مون کمه، کمتر میدیم، یا دیر اومدین کمتر تعلق میگیره، یا انقدر دیر تعلق میگیره که دیگه به درد نمیخوره. این پروسه چقدر طول میکشه؟ یه شرکت وقتی که برنامه‌شو بیاره به شما نشون بده، از زمانی که درخواست میکنه تا زمانی که تصویب بشه و اون بودجه در اختیارش بگیره چقدر زمان میبره؟
ببینید، توی این بحث پروسه ارزیابی شرکت ها ما دو تا بخش رو داریم. یکی این که شرکت از زمانی که به صندوق مراجعه میکنه تا زمانی که مصوبه صادر میشه و معرفی میشن به یکی از بانک های عامل، ما توی بسته ای که حالا تو این بسته 1000 فناور 5 تا بانکو داریم که تو یکی از اون بانک ها رو شرکت بر انتخاب بکنه که بخواد از طریق اون بانک تسهیلات دریافت بکنه. اون بخشی که مربوط به صندوق، ما برنامه‌ای که گذاشتیم خیلی کوتاه و سریع می‌خوایم این در واقع بررسی رو انجام بدیم. ظرف احتمالاً 2 تا 3 ماه جمع‌بندی کنیم معرفی‌هایی که باید انجام بدیم به بانک‌ها. توی در واقع ساید بانک‌ها خب این موضوع هستش که خب اون منابعی که دارن به موقع در واقع تخصیص داده بشه بهشون و اینکه همکاری لازم رو بانک‌ها داشته باشن. خب ما پارسال هم توی بحث در واقع تسهیلات تبصره 18 بانک‌ها کمک خوبی کردن، همکاری خوبی داشتن، ولی بالاخره مشکلاتی هم بود، یه خورده تأخیراتی هم وجود داشت، یه مقدار چون نرخ این تسهیلات 4% و قرض الحسنه هستش، یه مقدار توی اون بودجه بندی بانک‌ها و منابعی که دارن محدودیت‌های ایجاد میشه. ما امیدواریم که انشالله امسال با تفاهم‌نامه‌هایی که با بانک‌ها داریم تو بحث این که ما بخشی از این شرکت‌ها رو بتونیم اگر سری شاخص‌ها رو داشته باشن ما خودمونم ضمانت‌نامه براشون صادر بکنیم، بانک‌ها توی پرداخت تسهیلات انشالله سریع‌تر عمل بکنن تا شرکت‌ها این برنامه‌هاشون رو بتونن عملیاتی کنن و به اون نتیجه‌ای که مد نظر برسن.
این بازی که گفتید به نظر من نوعی میرسه که یه مقدار شاید خیلی طولانی باشه. آیا اکبر انسان 2 تا 3 ما بررسی بشه؟ ما الان اواخر اردیبهشت هستیم، داریم گفتگو رو با هم انجام میدیم. شرکت هایی که الان صدای ما رو میشنوند یا این مصوبه رو در جریانش قرار گرفتن، تو زودترین حالت ممکن فرض کنیم مثلا 20 روزه یک ماه هم برنامه‌شون رو مدون بکنن و تقدیم شما بکنن، بشه اواخر خرداد 3 ماه بخواد بررسی
این
بشه؟
این نیست. این موضوع که من گفتم این که کل این شرکت هایی که میان ما ظرف 3 ماه دیگه همه رو بررسی کنیم تمام بشه بره. شرکت هایی که بخوان از زمانی که درخواست میدن تا به نتیجه برسن توی صندوق، ما حتی اکثر یک هفته تا 10 روز، نهایتا 2 هفته ما جمع‌بندی میکنیم.
خیلی خوبه. خیلی
یعنی
خوبه.
بحث در واقع معرفی نامه‌ای که ما میدیم به ازای هر شرکت حتی اکثر 2 هفته ایه. من کل برنامه رو گفتم.
خب پس بالاخره خیلی خوبه. همه شرکت ها در این صورت عملا 6 ماه سال میگذره تا بخوام بیام وام رو دریافت کنم.
نه من کل چون شرکت ها همه نمیان امروز درخواست بدن، تا اینکه بعضی شرکت ها نیازشون میبینید که بالاخره میگذره، 1 ماه بعد 2 ماه بعد این درخواست ها رو ثبت میکنن. اگر که چون ما بالاخره ارزیابی کردن این حجم درخواست از طریق بدنه کارگزاریمون، از طریق در واقع کارگزارانی که داریم، کارشناسانی که داریم، زیر ساختار رو در نظر گرفتیم که انشالله بتونیم سریع رسیدگی بشه به درخواست ها. ولی بالاخره شرکت ها، ما پارسال هم تبصره اجرا داشتیم، حتی تا نیمه سال تا آخر سال هم درخواست داشتن، شرکت ها میمونن درخواست میزدن. ما این فراخوان رو میخوایم محدود بذاریم. من اون بازه زمانی که خدمتتون عرض کردم 2 تا 3 ماه حتی اکثر بازه زمانی که میتونن در واقع درخواستاشون رو ثبت بکنن و ما بحث رسیدگیشون رو توی اولویت و یک بازه زمانی محدود سریع انشالله انجام میدیم.
انشالله که اتفاق بیفته. ممنونم. این گفتگو ادامه خواهد داشت.
رادیوم،
رشد علمی،
اطلاعات فناوری،
دانش روز،
یادگیری مهارت،
واکاوی خبرهای علمی،
مهارت کشف و بررسی،
در رادیوم شبکه جوان.
رادیوم
نیمه دوم گفتگوی احسان مرجو با جناب آقای مصطفی اکبری رو تا لحظات دیگه خواهید شنید، اما قبل از اون بریم به سراغ مروا کاظم‌زاده و بخش کتابیوم.
بقراط میگه اگر کسی روش درمانی پزشکی تازه‌ای پیشنهاد کنه، در اون صورت باید برای تعیین اثر بخشیش از دانش استفاده کنیم، تا اینکه به عقیده کسی تکیه کنیم. دانش از آزمایش، مشاهده، آزمون، بحث و گفتگو استفاده میکنه تا با هم به یک همرأی عینی در مورد حقیقت برسه. حتی وقتی که دانش به نتیجه میرسه، باز هم باید یافته‌ها رو بررسی و بازبینی کنیم تا مبادا اشتباه کرده باشیم. در مقابل دانش، عقیده هامون هستند که ذهنی و ناسازگار هستند و هر کسی که بهترین مبارزه تبلیغاتی رو در مورد اون بکنه میتونه بدون توجه به اینکه درست یا نادرسته بهترین شانس ترویج عقیدش رو داشته باشه. اینا رو گفتم که برم به سراغ طب مکمل و جایگزین. اصطلاحی که امروز بسیار رایجه و به درستی دلالت میکنه بر اینکه روش‌های درمانی گاهی همراه با طب مرسوم و گاهی به جای طب پزشکی به کار میرن، که به اون صورت با اون پزشکی جایگزین هم میگن. بررسی ها نشون میده که در بسیاری از کشورها نیمی از جمعیت به شکلی از پزشکی جایگزین استفاده میکنن. درمانگران طب جایگزین ممکنه آدم های خوبی به نظر بیان. اغلب در مورد مفاهیم خوشایندی مثل شگفتی های طبیعت و حکمت باستانی سخن میگن. ولی ممکنه که جامعه و یا حتی خودشون رو هم فریب بدن، خصوصا زمانی که در مورد اصطلاح به نام خودشفایی و فردیت استفاده میکنن. اگر ما بتونیم فراتر از این اصطلاحات رو ببینیم، آیا متوجه این موضوع میشیم که پزشکی جایگزین فقط شیادیه؟ یا شاید هم طب جایگزین به طور قاطعی مؤثره؟ شاید شکاکان از جمله پزشکان بسیاری موفق نشدند که منافع یک نگرش کلنگر طبیعی و سنتی رو تشخیص بدن. هرچی که هست، میدونیم پزشکی هیچگاه ادعا نکرده که تمام پاسخها رو میدونه و بارها و بارها انقلابهایی در فهم ما از بدن انسان روی داده. بنابراین آیا انقلاب بعدی منجر به کشف مکانیزم‌های بنیادی طب جایگزین خواهد شد یا ممکنه نیروهای تاریک‌تری در کار باشند؟ در کتابیوم امروز به سراغ کتاب دروغ یا درمان، حقایق انکارناپذیر در مورد طب جایگزین رفتم. کتابی که هدف نویسندگانش یعنی 2 پژوهشگر به نام سیمون سینگ و ادزارد ارنست اینه که حقیقت رو در مورد معجون‌ها، لوسیون‌ها، قرص‌ها، سوزن‌ها و حتی ضربه زدن‌ها، انرژی دهی که در خارج از حوزه طب پزشکی مرسومه اما به طور روزافزونی برای بسیاری از بیماران جذاب، آشکار کنند. اینکه در واقعیت چه درمان‌های مؤثره و چه درمان‌های بی اثره، چه اسرار و چه دروغ‌هایی وجود داره و چه کسی قابل اعتماده. آیا پزشکان امروزی میتونن بهترین روش درمان رو پیدا کنن، یا اینکه بهترین روش درمان قصه‌هایی که حاوی حکمت‌های باستانی و متعالیه؟ به همه این پرسش‌ها و بسیاری بیشتر در این کتاب به صورت صادقانه و دقیق پاسخ داده خواهد شد. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه، صبحتون بخیر.
ممنون از اینکه رادیوم رو میشنوید. از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز بخش کتابیوم رو همراه با مروا کاظم‌زاده شنیدیم. برمیگردم به بخش دوم پرونده ویژه امروز و گفتگو خودم رو با آقای مصطفی اکبری ادامه میدم، مدیر تسهیلات تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی. آقای اکبری، در بخش قبلی شما گفتید که از سمت صندوق شرکت‌ها به شرکت‌های نوپا، فناور و نوآور تقسیم میشن و بسته حمایتی که برای شرکت‌های نوپا در نظر گرفتید با این تعریف که شرکت‌هایی هستند که تا حد اکثر 5 میلیارد تومان سالانه فروش دارند، بسته حمایتی تا 3 میلیارد تومان بهشون تعلق میگیره، به شرط اینکه بتوانند فروش خودشون رو از 5 میلیارد افزایش بدن. ظاهرا تا اونجا که من میدونم یه بسته حمایتی دیگه‌ای هستش به نام بسته جهش تولید، یعنی بسته حمایتی جهش تولید. این بسته به چه شرکت‌هایی تعلق میگیره؟ به کدوم یکی از اون دو گروه باقی مونده؟
خب ببینید، ما در راستای شعار سال که مقام معظم رهبری امسال رو سال جهش تولید با مشارکت مردمی نامگذاری کردن، ما بسته جهش تولید رو تعریف کردیم برای اینکه با مشارکت شرکت‌های دانش بنیان جهش تولید محصولات و فروش شرکت‌های دانش بنیان اتفاق بیفته و اثرگذاری این شرکت‌ها در اقتصاد کشور بیشتر بشه. ما برای شرکت‌هایی که بالای 5 میلیارد تومان فروش دارن، یعنی شرکت‌های نوآور و فناور، این بسته رو تعریف کردیم. شرکت‌هایی که بالای 5 میلیارد تومان فروش دارن باید یک برنامه‌ای رو به ما ارائه بکنن که فروششون در سال 1403 نسبت به سال 1402 به لحاظ مقداری حداقل دو برابر بشه و یا اینکه به لحاظ ریالی فروششون سه برابر بشه در سال 1403 نسبت به 1402. خب برای شرکت‌هایی که مثلا از 5
میلیارد فهمیدید 5 میلیارد بالا فروش بالا دارن،
دقیقاً
این ملاک 5 میلیارد برای سال 402 شون هست.
بله، بر اساس فروش‌های فصلی سال 1402،
چون فصلی اظهار... یا سالانه
فروش‌های فصلی، چون اظهارنامه و یا صورت‌های مالی معمولاً تیر ماه در واقع خوردار و تیر ماه در واقع شرکت رد میکنن و حسابرسی میشن، ما بر اساس فروش های فصلی چهار فصل، یعنی فروش زمستونشون هم بعد ثبت کرده باشن توی سامانه در واقع ارزش افزوده و فروش های فصلی، ما بر اساس مجموع فروش چهار فصل یا اظهارنامه سال 1402 شون، هر کدوم که درستشون بود، یا صورت مالی 1402، این 5 میلیارد رو لحاظ میکنیم که این فروش باید بالای 5 میلیارد تومان باشه، چون اگه زیر 5 میلیارد تومان باشن اینا میرن تو دسته
نوپا،
دقیقاً برنامه نوپای هزار فناور قرار میگیرن، تو اونجا میتونن حمایت بشن. بنابراین این شرکتی که بالای 5 میلیاردن اینجا میان لحاظ میشن. شرکت باید یه برنامه مشخصی رو داشته باشه برای اینکه بتونه مقداری دو برابر کنه فروششو و اینکه ریالی هم سه برابر بشه. برای شرکتایی که تا 50 میلیارد تومان هستن، یعنی 5 میلیارد تومان تا 50 میلیارد تومان، این سه برابر شدن فروش یا دو برابری مقداری باید در واقع انجام بشه.
دو برابری مقداری منظور تو میزان تناژ شده،
تناژ یا مثلا محصول مقداره در واقع، کیلوگرم، تناژ یا بحث در واقع متراژ، یا
حالا ممکن خدمات باشه،
حالا حجم خدماتی که ارائه کردن. دقیقاً. موضوعی که از وقتی شرکت بزرگ میشن اینکه بخوان سه برابر بکنن یا اینکه مقداری دو برابر بکنن، خب سخت میشه. چرا؟ چون معمولا شرکت هایی که خب فروششون بالا هستش شاید به ظرفیت های اسمیشون نزدیک شده، خط تولیدشون ظرفیت خالی زیادی نداشته باشه.
دقیقاً.
و سه برابر کردن خب سخته برای این شرکت ها. در این حالت شرکت ها اگر خالص افزایش فروششون 100 میلیارد تومان باشه، باز مشمول این بسته میشن، به شرط اینکه این 100 میلیارده باعث بشه که فروش دانش بنیانشون 1.5 برابر بشه و شرکت‌هایی
که سهم فروشی که ناشی از حالا خدمات یا محصولات دانش بنیانشون بوده.
بله، میزان در واقع فروش دانش بنیان این شرکت‌ها، مثلا یه شرکتی 70 میلیارد تومان فروش دانش بنیانش، عددی من بگم شاید شفاف‌تر بشه، این 70 میلیارد تومان شرکت باید حداقل به 170 میلیارد تومان فروش برسونه، 100 تومان به این 70 اضافه بکنه. این موضوع میره تا شرکتایی که فروش دانش بنیانشون تا 200 میلیارده که 1.5 برابره با 100 میلیارد تومان میزنن، احراز میکنن. یعنی کسی که 200 میلیارد تومان فروش دانش بنیان داره، 50% میشه 100 میلیارد تومان. یعنی اگر تا 200 میلیارد تومان 100 میلیارد خالص اضافه بکنه، مشمول این بسته میشه. بالای 200 میلیارد تومان باید حداقل میزان فروشش رو به میزان 1.5 برابر برسونه. این فروش هم همش فروش دانش بنیان، یعنی این که من واژه فروش رو به کار میبرم، یعنی فروش دانش بنیان شرکت ها باید فروش
کنه. خب اون وقت بسته‌ای که تو این حالت تعلق میگیره چقدر؟
بسته‌ای که تو این حالت تعلق میگیره، ما تسهیلات رشد تولید یا تامین مالی قرارداد تا سقف 100 میلیارد تومان از طریق بانک‌های عامل تخصیص میدیم که بتونن بهره مند بشن. شرکت‌هایی هم که خب نیاز به یا متقاضی دریافت ضمانتنامه اعتباری صندوق باشن میتونن درخواست بدن. ما برای بسته جهش ضمانتنامه اعتباری صندوق هم داریم، ولی خب اون شرایطش هم بر شرکت داشته باشه که ما بتونیم ضمانتشون بکنیم.
شرکت این بسته حمایتی رو گرفت، نتونست اون رشد رو داشته باشه، یعنی برنامه‌اش هم برنامه‌ای که نشان میده که میتواند که اون رشد حالا 1.5 برابری رو داشته باشه، قول شما اگه به هر دلیلی نتونه، آیا اینجا چاره اندیشیدید که چه اتفاقی میفته؟ پولات برگردونن؟
ما حالا یه سری تعهدها ازشون میگیریم که بحث در واقع این رشد اتفاق بیفته.
به هر حال آقای اکبر، اینجا ایران دیگه، در کشور ما، یعنی نه فقط ایران، در خاورمیانه اتفاقات سیاسی میتونه خیلی سریع روی اقتصاد، روی حتی شرکت‌های خرد و کوچیک هم اثرگذار باشه. خیلی از اتفاقات دست شرکت‌ها و دست افراد نیستش، به هر دلیلی ممکنه که یه شرکتی نتونه اون حالا هدف گذاریش رو محقق بکنه.
نه، درست میفهمید این موضوع رو. ما در خصوص این مسائل انعطاف پذیری یا تبصره هایی رو در نظر میگیریم. اگر چنین مسائلی باشه، شرایط اقتصادی ویژه اتفاق بیفته یا مشکلات خاصی باشه، اینو در نظر میگیریم. اما یه موضوعی رو ما تو صندوق داریم، اینکه ما ملاکمون صداقت شرکته و اینکه مستندات مدارکی که اول کار به کارشناسان ما یا به کارگزاران ما ارائه میکنن. خب ما 100% اون برنامه‌ای که شرکت ارائه میکنه نمیتونیم خیلی دقیق بشیم بگیم 100% این برنامه رو شرکت میتونه اجرا بکنه. ما بریم دیتیل مدارک و داکیومنت ها رو ازشون بگیریم بگیم کامل ارائه بکنین مدارک و مستنداتو، که چون بخشی از اینا هم پیشبینیه دیگه. ما گفتیم پیشبینی داریم میکنیم. آره، 1403 به 1402
موافق اون سختگیری اولیه خیلی نیستم. من بیشتر موافق این هستم که یه کمیته کارگروهی چیزی وجود داشته باشد که اگر شرکتی نتوانست اون حالا هدف گذاری رو بهش برسه، بررسی بکنم ببینم آیا اون نرسیدن به اون تارگت، اون سقفی که در نظر گرفته میشده، ناشی از کمکاری اون مجموعه بوده یا نه عوامل دیگه‌ای دخیل بودن که خارج از توان اونها بوده که حقی زایل نشه این وسط.
ببینید، موضوعی که هستش اینجا، ما اثر بخشی تسهیلات سابق و حتما برای اعطای تسهیلات جدید در نظر میگیریم. یعنی اینکه شرکتی اومد آریال از ما تسهیلات رشد تولید برای تامین هزینه‌های جاری تولیدش گرفت، در سال 1401 مثلا گرفته بود، می‌بینیم در سال 1402 1401 1402 این تاثیرگذار بوده روی این کسب و کار این شرکت. یا اینکه پول رفته جای دیگه سر در آورده. اگر که توی کسب و کار شرکت هزینه شده باشه مستندات و مدارک و لازم و شرکت ارائه بکنه که تلاشش رو کرده و بالاخره اثر بخشی رو به ما نشون بده، یا اینکه مثلا توجیهات لازم و توضیحات لازم رو برای ما داشته باشه، ما میپذیریم و میایم باز از شرکت حمایت میکنیم. اما شرکت‌هایی که واقعا توجیه درستی ندارن و واقعا مشخص نیست پول توی کسب و کار این شرکت ها رفته یا جای دیگه‌ای در واقع صرف شده، تو این زمینه‌ها ما دیگه اونجا ادامه نمیدیم با این شرکت‌ها. میگیم شما اون اعتمادی که صندوق به شما در واقع داشت و نتونستید در واقع پاسخگویی مناسبی انجام بدید و ما اون شرکت‌ها رو میذاریم کنار. البته این نکته رو بگم، شرکت‌های دانش بنیان واقعا توی 99% موارد این تسهیلاتی که ما بهشون میدیم و کمک‌هایی که می‌کنیم اثرگذار هست و رشد این شرکت‌ها رو ما واقعا می‌بینیم سالهای متمادی. و ما شرکت هایی داریم که از نوپایی مثلا 7-8 سال پیش تأسیس شدن، اومدن دانش بنیان شدن و با کمک هایی که صندوق کرده الان مثلا به فروش های بالای مثلا 100 میلیارد، بالای 500 میلیارد تومان رسیدن و این رشد رو ما واقعا میبینیم. یک درصد خیلی جزئی هم هستن اینجور موارد که ما اونا رو میذاریم کنار تا برن اصلاح بکنن رویه هاشونو.
ممنونم. و اگر بحث دیگه هم هستش که اونم فهم کنید که خیلی مهم باشه، ممنون میشم بگید، وقت برنامه روی پایان هست.
من واقعیتش این بحث جهش رو میخواستم یه خورده یه توضیح شفافتری خدمت در واقع شما بدم، برای اینکه عملیاتی تر در واقع این موضوع رو در واقع شنوندگان متوجه بشن. شرکت هایی که 5 میلیارد تومان تا 50 میلیارد تومان فروش دارن باید مقدار و مقدار تولیدشون رو دو برابر و میزان فروششون رو سه برابر بکنن تا بتونن تو این بسته قرار بگیرن. از 50 میلیارد تومان تا 200 میلیارد تومان شرکت ها باید حداقل 100 میلیارد تومان خالص افزایش فروش دانش بنیانشون باشه که بتونن تو این بسته قرار بگیرن.
که مثلا اگر 20 میلیارد سال گذشته فروختن، امسال باید 120 میلیارد بفروشن.
نه 20 میلیارد میشه زیر 50 تومان.
ببخشید، مثلا اگر 60 میلیارد فروختن، 60 بوده
باید بشه 160.
160 میلیارد باید بشه.
دقیقاً. اگر که بالای 200 میلیارد تومان بود دیگه 100 نیست، بیشتر از 100.
1.5 برابر
بعد 1.5 برابر فروش
سال قبلشون،
سال قبلشون باشه. حالا توی دسته‌بندی های ما یه موضوعی هم برای ما خیلی اهمیت داره، اینکه درصد فروش دانش بنیان شرکت از کل فروشش چقدره.
آها، این خیلی مهمه.
این موضوع رو ما روش دست گذاشتیم، گفتیم اگر شرکتی بین 10% تا 50% فروش دانش بنیان داره، یعنی از کل سبد فروشش بین 10% تا 50% فروشش دانش بنیانه و بالای 500 میلیارد تومان فروش داره، خب بین 10% تا 50% فروشش، ما گفتیم تو این حالت یه شرط دیگه هم گذاشتیم، گفتیم باید شما پلن طوری باشه که درصد فروش دانش بنیان از کل فروش دو برابر بشه. یعنی اگر شما 15% انام میزان فروش دانش بنیانت و 600 میلیارد تومان فروش کلته، باید فروش دانش بنیانت به 30% برسه با اون برنامه‌ای که ارائه می‌کنی. یعنی ما داریم شرکت‌ها رو به این سمت سوق میدیم که روی محصولات دانش بنیان، خدمات دانش بنیان در واقع کار بکنن
و هرچه
تو در اون خصوص ما حمایتشون کنیم. هر چقدر اینا غیر دانش بنیانه ما کمتر حمایت کنیم، کمتر به اینا وام بدیم.
خیلی قدم مثبتیه که چون ما تعارف داریم، ما اکبری میدونیم که شرکت‌های زیادی از همین 10,000 شرکتی که حالا اسم میگی شرکت دانش بنیان هستن، واقعا بخش خیلی ناچیزی از فعالیتشون دانش بنیان هست، مجوز دانش بنیان رو هم گرفتن، از خدمات و تحصیلاتی که نه تنها صندوق نوآوری، جاهای دیگه هم میدونیم که حمایت‌هایی داره ازشون صورت میگیره، از این حمایت‌ها استفاده میکنن و در طی چند سال گذشته میبینیم سهم دانش بنیان بودن محصولات یا خدماتشون تغییری نکرده و این خیلی نکته مثبت و قدم مثبت رو به جلوی هستش.
موضوع دیگه ای اینجا
ترغیب بشه شرکت ها بخوان اون سهم دانش بنیان بودنشون رو افزایش بدن. تکمیل
بکنم خدمتتون، این که شرکت هایی که بالای 500 میلیارد تومان فروش دارن، کل فروش شرکت،
بله،
و فروش دانش بنیانشون زیر 10% مشمول این بسته نمیشن.
دیگه عملا میشه گفت
دقیقاً، یعنی شرکت داره روی دقیقاً روی محصولات غیر دانش بنیان داره رشد میکنه، رشد شرکت روی غیر دانش بنیانشه. ما چرا باید حمایت بکنیم از شرکتی که تمرکزش روی کار غیر دانش بنیانه؟ این شرکت ها باید برن حداقل به 10% برسن تا بتونن انشالله تو این بسته ما قرار بگیرن.
درود بر شما. گفتگوی من رو شنیدید با آقای مصطفی اکبری، مدیر تسهیلات تجاری سازی و ضمانت‌نامه صندوق نوآوری و شکوفایی.
رادیو
متشکرم که شنونده رادیوم امروز بودید. گفتگوی احسان مرجو با آقای مصطفی اکبری، مدیر تسهیلات تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی رو شنیدید. اجازه بدید که برای شما بهترین ها رو آرزو بکنم. همراه با سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز روزگار بر شما خوش.